به نام پروردگاری که آزادی و اختیار رو به انسان عنایت کرد و به یاد سرور آزادگان، پرچمدار آزادگان جهان، امام حسین و یاران با وفاش، و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی. بار دیگه ماه محرم فرا رسید و جنبش حسینی، قیام حسینی مطرح شد و بار دیگه توجه ها معطوف این تجربه بزرگ تاریخی گردید. به هر حال ماجرای نهضت حسینی و قیام کربلا با فرهنگ ما گره خورده، یعنی ماه محرم ناخودآگاه یادآور اون حماسه بزرگه، با اون خاطره عظیم و پرچمی که همچنان برافراشته مونده در طول تاریخ. به نظرم رسید که امسال به خصوص با ظهور داعش، این جریان افراطی اسلامی که نوعی بازتولید خوارج صدر اسلام هست، از این زاویه نگاهی به نهضت حسینی بندازیم. به هر حال هر دوی این ماجراها نشانگر اسلام سیاسی است. هم امام حسین شاید بشه گفت که اولین جنبش، اولین حرکت اصلاحی اسلامی در طول تاریخ اسلامه، یعنی خب به هر حال پیامبر که پیام‌آور از جانب خدا بود و جنگ‌های هم البته کردن، ولی در موضع یک پیامبر. زمان حضرت علی هم به عنوان خلیفه البته کسانی علیه اون حکومت قیام کردند، معاویه، نمیدونم طلحه و زبیر، خوارج و گروه های دیگه، طبیعتا نبردهایی انجام شده، ولی به عنوان یک جنبش، یک خیزش مردمی علیه یک حاکمیت، به نظر میاد که در تاریخ اسلام اولین یا معروفترین و معتبرترینش قیام امام حسین یا نهضت کربلا باشه. به هر حال این یه تجربه بزرگ تاریخی است که پیش روی ماست. در زمان خودمون هم چند ماهی است که این ماجرای داعش، این غولی که از این بطری فریب بیرون آمده و دو کشور بزرگ اسلامی رو، یعنی هم سوریه و هم عراق رو، به این بحران بزرگ دچار کرده و کلن جهاد ادعاییشون تمام دنیا رو تحت تأثیر قرار داده و به عنوان یک نماینده ای از اسلام تلقی میکنن، با اینکه یک گروه تروریستی بیش نیستن، ولی عملکردشون به حساب کل جهان اسلام داره گذاشته میشه. به نظرم رسید که از این زاویه این دو ماجرا رو که دو نوع نگاه به اسلام سیاسی بررسی بکنیم. ولی مقدمتاً به نظرم میرسه از اونجایی که این ماجرای حسینی در ماه محرم اتفاق افتاده، اولی توضیح کلی درباره محرم خدمتون عرض بکنم و بعد این مسئله رو ربط بدم به این جنبشی که 1400 سال پیش اتفاق افتاد. محرم همینطور که میدونید ماه حرام گفته میشه. در ماهای عربی چهار ماهش رو اصطلاحاً میگن ماه حرام. باید فهمیدیم ماه حرام یعنی چی. این برگرفته شده از آیه نهم سوره نهم قرآنه که میگه که ان عدت الشهور، تعداد ماهها در حساب خدا 12 شهرن، 12 ماهه. یوم خلق الله السماوات والارض، یعنی روزی که خداوند جهان رو بنیان گذاشت، زمین رو آفرید، نظم زمانی رو در واقع برای انسان‌ها این 12 ماه قرار داد. منها اربعتون حرم. از این 12 ماه 4 ماهش حرامه. در ذهنیت ما وقتی که صحبت از حرام میشه، حلال و حرام یادمون میاد، عمدتاً در مورد خوردنی‌ها. این کار نکن حرامه، این کار بکن حلاله. یعنی در ذهنیت اکثر مردم حرام به معنای فقهیه، به معنای حدودی است مربوط به احکام که اگه این کارو نکنیم این کیفر رو داره. ولی حرام از حرمت میاد، از احترام میاد، از حریم میاد. پس 4 ماهش یک سلسله مرزها و محدودیت‌هایی، حرمت‌هایی وجود داره. یعنی اگر در ماهای دیگه خیلی کارا جلوش چراغ سبزه، در این ماه چراغ قرمزهایی روشن میشه. و اونچه که مطرحه در این 4 ماه، چراغ قرمز در برابر خشم، خشونت، جنگ، اونچنان که در عربستان در طول تاریخش، سراسر تاریخش جنگ بین قبائل بوده. میگه در این 4 ماه فلا تظلمو فیهن، به خودتون در این 4 ماه ظلم نکنید، یعنی به جون هم نیفتید، هم دیگر رو نکشید. یعنی در واقع یک نفس کشیدنی است در این طول سال، یک ماهای حرامی گذشته که بشر از اون عالم حیوانی، اون عالمی که فقط تنازع بقاست، همش زد و خورده، تجاوز به حقوق دیگرانه، از ابتدای تاریخ یک فاصله زمانی باشه که انسان ها مجبورشن صلح بکنه. این 4 ماه، 3 ماهش پشت سر همه، ذی‌قعده است، ذی‌حجه است که همون ماه حج و محرمه، یک ماه هم با یه فاصله رجبه، یعنی 3 ماه 90 روز پشت سر هم یک فرمان اجباری صلح داده شده از جانب خدا، یک ماه هم با یه فاصله دیگه ای. اینو بهش میگن در واقع ماهای حرام. پس ماه حرام به خاطر امنیت قرار گرفته. خب این خیلی مهمه که این ماجرا رو، نهضت حسینی رو که در ماه محرم اتفاق افتاده، که در ظاهر به نظر میرسه یک سلسله حرمت‌ها شکسته شده با این قیام، به هر حال یزیدی به حکومت رسیده، اون حکومت هم برای خودش حرمت‌هایی، محدودیت‌هایی داره، نظاماتی داره، این حرمت شکسته شده و یه قوانینی دیکتاتورها، مستبدین برای خودشون میذارن. بله حرمت‌های شکسته شده، ولی به خاطر احیای حرمت‌های دیگه‌ای این نامش محرم لقب گرفته، یا این جنبش در ماهی که محرم نامیده شده اتفاق افتاده. جالبه که خود محرم در واقع مثل مطهر، مطهر یعنی کسی که طاهر شده، پاک شده، یا معطر، عطراگین شده، و مثل مؤدب، ادب آموخته. محرم در زبان عربی یعنی یک سلسله حرمت‌های، احتراماتی، نرم‌ها، قوانین، مقرراتی در این ماه قرار داده شده که باید رعایت بشه، مورد احترام قرار بگیره. احترام هم همینطور که عرض کردم از همین بابه، احترام باب افتعال، یعنی وقتی آدم احترام میذاره میپذیره که طرف مقابلش حرمت‌هایی داره، نمیتونه به او توهین بکنه، حرمت او رو باید رعایت بکنه. احترام گذاشتن به کسی یعنی رعایت یک سلسله حرمت‌هایی برای او، یا تحریم مثلا، یه حرمت‌هایی رو در یه چیزی قرار دادن. البته همطور که عرض کردم حلال و حرام برای ما به خاطر عادتی که کردیم جنبه فقهی پیدا کرده، به نظرمون میرسه که حلال و حرام درباره خوردنی هاست، از بس اینطوری گفتن فقیهان برای ما. ولی حرام در واقع جنبه طبیعی داره، نه الزاماً قرار دادی. یه محصلی وقتی که درس نخونده بر او ورودش به دانشگاه حرامه. درسته ممکنه راهش هم بدن، در دانشگاه جلوش باز باشه، خیلی از کشور خارجی دیواری، نرده‌ای و برای دانشگاه وجود نداره. حالا مملکت ما نرده هایی دور دانشگاه هست، ولی در کشورهای خارجی اغلب نرده ای نیست، بخشی از شهر، همه ماشینا میرن میان، هر کسی بخواد میتونه بره. یعنی حرام فقهی نیست کسی حق نداره وارد دانشگاه بشه، ولی وارد کلاس هم بشه وقتی که نمیفهمه، نمیتونه هماهنگ با بقیه جلو بره، یعنی یه حریمه، یه مرزی، اون نمیتونه جلوتر بره چون مقدماتشو نمیفهمه. درست مثل رانندگیه، مثل هدایت هواپیماست. خب میگن برای کسی که این آموزش‌ها رو ندیده حرامه، نه اینکه یه حرام دینیست، یعنی یه مرزی، تو نمیتونی وقتی که آموزش نگرفتی رانندگی بکنی یا هواپیما رو ببری یا کشتی رو ببری. از این مثال‌ها خیلی میشه زد که معنای حرام و حلال عمدتاً طبیعیه، یعنی یه امریست که لازمه یه شایستگی های آدم پیدا بکنه تا براش چراغ سبز بشه، این میشه حلال، حل براش، مشکلات حل میشه، تا اینکه نه، یک مرز و محدودهی مقابلش هست. خب پس اصلاً مسئله چهار ماه حرام، فلسفش در اسلام و به خصوص ماه محرم، آشنا شدن و آموختن یک سلسله حرمت‌هایی است، حریم‌هایی است، مقرراتی است که انسان وقتی که از اون عالم حیوانی آمده بیرون که دل بخواه همه چی، باید رعایت یک سلسله نظامات جامعه رو بکنه. حج هم همینطوره. تمام مناسک حج برای آموزش حرمت‌هاست. در قرآن واژه حرام 25 بار تکرار شده، 15 بارش درباره مسجد الحرامه، یعنی اونچه که ما به عنوان خانه خدا نام گذاشتیم. قرآن میگه مسجد الحرام، مسجدی است که حرمت ها رو میآموزه، مسجدی است برای رعایت احترامات، شناختن یک سلسله حرمت ها از خدا گرفته تا خلق خدا تا دیگران. پس تمام مناسک حج کلاس حقوقه، مدرسه حقوقه، یه دانشگاه حقوقه. کسی که میخواد حاجی بشه وقتی که نزدیک میشه به مکه، در یک فاصله حالا مختلف هست در جای مختلف، اول اقدام احرام بستنه، میگن وارد حریم شد، حریم مکه، دو تا پارچه سفید به دوش به کمر میندازن، اون میگن که لباس احرام. احرام باب افعاله، یعنی حرمتهایی رو بر خود واجب کردن. از این به بعد یک سلسله مقرراتی رو من بر خودم واجب کردم. از اون به بعد کسی حق نداره یک گیاه رو از زمین بکنه، یه علف رو بکنه، پس میشه حرمت محیط زیست. حق نداره یه پشرم بکشه، پس رعایت حرمت موجودات زنده. حق نداره به کسی فرمان بده، یعنی دیگه از اون به بعد همه با هم یکسان هستین، همه در یک لباسین، همه چی رو پشت سر خودت قرار دادی. حق نداره مباشرت بکنه از نظر روابط زناشویی. یه مدتی نگه دار خودتو، تقوا داشته باش، سلف کنترل داشته باش، تا مدتی که در این حالت قرار گرفتی مراقب غرایزت، شهواتت باش. به مفصله. پس اولین گام حج هم محرم شدن، اصطلاحاً همه کسانی که حج مشرف شدن میدونن، و احرام بستنه. وقتی احرام میبندیم یک سلسله احترامات و حرمتهایی رو بر خودمون تلقین میکنیم و وارد لباس احرام میشیم، به مسجد الحرام میریم، مسجدی که آموزشگاه یک سلسله حرمت هایی هست، قوانینی است، نظاماتی است، مقرراتی است. میخواد انسانو آشنا بکنه که تنها به دلخواه تو نیست که هر کاری دلت میخواد بکنه، تو خودتو باید منطبق بکنی با یک سلسله نظاماتی. وارد یه ارکستر شدی که باید این نوت رو نگاه بکنی، به دست رهبر ارکستر نگاه بکنی، سازی متناسب با سازی که تنظیم شده بزنی تو. اینا رو بهش میگن یک سلسله نرم ها، مقررات، در واقع باید اینا رو رعایت کرد. اصطلاحاتی که در مراسم حج به کار رفته تماما دلالت بر این حرمت ها میکنه. عرض کردم هم احرام بستن، هم محرم شدن، هم خود نامش که مسجد الحرامه، یا در جای دیگه قرآن میگه بیت الله الحرام، خانه محترم شده خدا یا یکی از مراحل مهم مناسک حج مشعر الحرامه. مشعر الحرام، رسیدن به شعور و شناخت دقیق حرمت‌ها، چون مشعر از ریشه شعر میاد، شعر یعنی موی سر، شاعرم چون نازک پینه بهش میگن شاعر. مشعر الحرام شناختن با دیتیل جزئیات و شناختن دقیق این مقرراتی که انسان باید رعایت بکنه. یا ما هم میگن شهر الحرام. یه نگاهی شما به قرآن بکنید، فراوان از این اصطلاحات میبینید که همه اینا دلالت بر یک حرمتهایی میکنه. خب همه این حرمتها، احترامات، حریمها، مرزها برای ایجاد امنیت. اگر امنیتی نباشه، یعنی اگر حرمتی نباشه، امنیتی دیگه نمیمونه. امنیت لاجرم نیازمند یک سلسله حرمتهایی است، رعایت احتراماتی است. مهمتر از همه خون دیگرانه، آبروی دیگرانه، احترام دیگرانه. قرآن همه جا مسئله امنیت رو در ارتباط با این حریم‌های حج مطرح کرده. میگه از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. این خانه رو ساختیم، این خانه رو در واقع قرار دادیم، یعنی خانه خدا، کعبه رو، برای امنیت مردم. مردم برن اونجا امن باشن. یا در جای دیگه دعاهای ابراهیم رو چند بار در قرآن مطرح کرده. میگه از قال ابراهیم و رب اجعل هازا بلدن آمنن. دعایی که ابراهیم میکنه، اول دعاش اینه که خدای اینجا رو، چون ابراهیم تجدید بنا کرد، قبلا شهری به نام مکه نبود، اینجا رو یک شهر امنی قرار بده. یعنی امنیت رو تقاضا میکنه، دعای اولیش امنیته. یا میگه اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنن. خدا وقتی میخواد منتهاش رو، نعمتهای بزرگی که بر مردم قرار داده، بر اونها بر بشماره، میگه آیا براتون یک خانه امنیتی قرار ندادم؟ و یتخطف الناس من حولهم، در حالی که در پیرامون این مکه، حالا سخن از عربستانه، مردم به راحتی روبوده میشن، امنیتی وجود نداره، جنگ های قبیله‌ای هست. بنابراین میگه لایلاف قریش، اگه میخوان ائتلاف پیدا کنید، با هم الفت پیدا کنید، فعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اون کسی که شما رو از ترس و نگرانی و وحشت در سایه این امنیتی که در این مکان به وجود آورد، این چهار ماه حرامی که قرار داد، امنیت براتون حاصل شد و در پرتو امنیت اطعمهم من جوع، از گرسنگی نجات پیدا کردید، یعنی اقتصادتون شکوفان شد. حالا اینا همه در واقع گذشته های تاریخی که داره بیان میکنه. پس خلاصه بکنم خدمتتون که قرار گرفتن قیام حسینی، این جنبشی که 1400 سال پدید آمد در ماه محرم، یادآور یک سلسله حرمت هایی است که با رعایت این حرمت ها امنیت پدید میاد. و عرض کردم که این چهار ماهی که خدا قرار داده، که این چهار ماه باید تمام توجهات معطوف به حریم ها بشه، این مرز ها و محدوده ها بشه، چیزهایی که جلوی خشم و خون و خشونت و خرابی رو در واقع باید بگیره، در این چهار ماه باید همه این جنگ ها تعطیل بشه، به این مسائل پرداخته بشه. حالا همطور که در ابتدا عرض کردم، به تناسب این ایامی که ما در زمان و حیات خودمون قرار داریم، و عرض کردم ما دو تا تجربه داریم، تجربه اسلام سیاسی امام حسین و یارانش و تجربه سیاسی داعش در امروز، اسمی که البته در آغاز داعش بود ولی بعد خلافت اسلامی شد، داعیشون بالاتر رفت. ابتدا سوریه و عراق رو میخواستن با هم یکی بکنن تحت سلطه خودشون، حالا دیگه داعیه یک امپراتوری دارن. خب مقایسه این دوتا بسیار مهمه که ببینیم تا چه حد اینا با هم دیگه انطباق دارن یا افتراق دارن. من چند تا نکته به نظرم میامد که مقایسه بکنیم اینها رو. مسئله اول نوع مبارزه است که این دو جنبش اتخاذ کردن، یکی نهضت کربلا قیام امام حسین، یکی شیوه هایی که داعش انتخاب کرده. در مورد جنبش کربلا قیام کربلا میبینیم همش دفاعیه، در حالی که داعش حالت تهاجمی داره. یه نگاه خیلی ساده به تاریخ جنبش کربلا بکنیم، اصلا از کجا آغاز شد؟ همه میدونید، به خاطر دارید وقتی که معاویه اون دیکتاتور خلیفه مسلمان ها از دنیا رفت، پسرش یزید رو انتصاب کرد، به جای خودش قرار داد. اصلا قرار بر این نبود، یعنی از بعد از فوت پیامبر همیشه خلیفه مسلمان ها با شورا انتخاب می شد، شورا و بیعت، اهل حل و عقد، یعنی بزرگان جامعه، مثل نقشی که احزاب امروز دارن، دور هم جمع می شدن، کسی رو کاندید می کردن، مردم هم اگه موافق بودن می رفتن انتخاب می کردن. یعنی قبل از این موقع نظام فردی، موروثی، دیکتاتوری به اون معنا وجود نداشت. خب برای اولین بار برمیگرده به گذشته، حالت موروثی سلطانی و سلطنتی پیدا میکنه. خب از امام حسین هم میخوان که بپذیرن، یعنی بیعت بکنن. حالا اون موقع مثل امروز رأی نبود که آدم چیزی رو امضا بکنه بده، از بزرگان جامعه بیعت میگرفتن، یعنی اول رضایت اونها رو میگرفتن که شما موافقین. خب بقیه توده مردم هم تابع بزرگانشون بودن دیگه. خب نماینده حکومت میفرسه به مدینه که امام حسین در اونجا بودن، از 3 نفر بیعت بگیرن، 3 نفر به عنوان 3 فرزند 3 شخصیت بزرگ. امام حسین فرزند حضرت علی، عبدالله ابن عمر پسر عمر، و عبدالله ابن زبیر فرزند زبیر، که این 3 تا در زمان پیامبر 3 شخصیت ممتاز بودن در اون جامعه، جزو رهبرهای اصلی اون جامعه بودن. خب اگه این 3 نفر بگن آری، طبیعتاً پیروانشون هم تن میدن به این ماجرا. ولی خب هر 3 امتناع میکنن و حالا داستان هر کدوم مفصله. خب امام حسین میگن نه. در واقع این یه حرکت دفاعیه، تهاجمی به کسی نیست. ولی چون قصد کشتن داشتند، اون موقع خیلی راحت سر می بریدن و ایشون مجبور میشن خودشون با خانوادهشون، با اقوامشون، با بستگانی که جانشون در خطر بوده، مدینه رو ترک میکنه. پس یه حرکت دفاعیه، کاری به دیگران ندارن، این حق رو برای خودشون و نزدیکانشون قائلن که با یک دیکتاتوری گزینشی انتصابی مخالفت بکنن، یعنی بگن نه. میرن مکه، مکه یه جای امنیه، از تقریبا حدود 2 ماه مونده بوده به مراسم حج. خب در اونجا میمونن، در اونجا با دیگر مسلمانان مسئله رو مطرح میکنن. احساس این بوده که اونجا کسی دیگه کاری نداره دیگه، در محیط مکه کسی رو نمیشه کشت، یعنی قرار بر اینه، ایدئولوژی و منطق قرآنیش این چنینه. در ایام حج، در همون آغاز احساس میکنن توطئه ایست که تو اون مراسم ایشون رو بکشن. بنابراین برای اینکه خونی اونجا ریخته نشه، حرمت این خانه حفظ بشه، مکه رو ترک میکنه. پس اینم بازی حرکت دفاعیه. مردم کوفه که شنیده بودن که مردم کوفه بر حال پایتخت حضرت علی بوده، کوفه طرفدارای ایشون بودن، میفهمن که امام حسین نگفتن به اون حاکمیت، اینا هم نامه مینویسن 20,000 نفر دعوت میکنن شما تشریف بیارین کوفه، ما از شما استقبال میکنیم، ما هم سرپرست نداریم، رهبری نداریم، سرپرستی ما رو بپذیریم. امام حسین هم حرکت میکنن، میرن به طرف کوفه. حکومتی که در کوفه بوده، حکومت یزید ابن سعد، اینها سپاهی رو میفرسن که جلوی امام حسین بگیرن، نذارن اینا بیان کوفه، مردم اجتماع بکنن. وقتی که مقابل میشن میگن خودتون دعوت کردید ما اینجا بیاییم، میگن نه ما نبودیم، کسان دیگه بوده، ما نمیذاریم. میگن خیلی خوب نمیذاریم، بذاریم من برگردم. خب یه دفاعیه، کاری به کاری کسی نداره. میگن نه دیگه حق ندارین برگردین، یا باید بیان بیعت بکنین یا کشته میشین. بالاخره داستان مفصله، من نمیخوام خیلی طولانی صحبت کنم. راه سومی پیشنهاد میشه که نه برگردین به شهر و دیار خودتون، نه اجازه میدین بیان به کوفه، به سمت صحرای کربلا. یک بنبستی که برای تا تکلیف روشن شه دستور از مرکز بیاد. تمام سخن امام حسین هم هیهات هیهات من نزل است. تمام فشار این بوده که بیان با حکومت یزید بیعت کنن، بپذیرن اینو. میگن وای بر من، وای بر من که این ذلت رو بپذیرم که یک همچین آدمی بخواد این رهبر جامعه بشه. تا آخرش میبینیم همش دفاع، حتی اونجا پیشنهاد میکنن که حاضرم بیام مذاکره کنم با یزید دیگران که نشون بدم راه خلاف و خطایی دارم، ولی اونم حاضر نمیشن. یعنی از اول تا آخر یک اسلام دفاعیه، از موضع دفاع از حقوق اولیه انسانی خود و همراهان میخوان دفاع بکنه. حالا داعش چی کار کرده؟ همه دیگه این میدونین دیگه، با تجهیزات و وسائل جنگی، تانک و توپ و تجهیزات دیگهی که از غیر مسلمانان گرفتن، حمله نظامی کردن به تو کشور، هم سوریه رو مختل کردن، هم عراق رو، به جون مردم افتادن، هم اون ایزدی ها یا یزیدی ها چقدر اینا رو آواره کردن از خونه و شهر و زندگیشون، چقدر کشته شدن. کوبانی، اون محل شهر کردها که در مرز ترکیه است، مدت هاست که در محاصره اینا هست، چقدر گردن زدن. فقط اون مدرسه خلبانی که تعدادی جوانای شیعه بودن دانشجو، 1700 نفر اونجا گردن زدن به جرم اینکه اینا شیعه هستن. غارت بانک ها، انفجار مساجد و هر آنچه که مربوط به غیر خودشون هست، درگیری با مسیحی ها، با یزیدی ها. دو کشور رو در واقع آواره کردن، دو کشور رو دچار مشکل کردن. دفاع نیست، تهاجم یکسره، برخلاف اونچه که امام حسین انجام داده. در واقع چیزی رو که قرآن اون رو بدتر از قتل میدونه انجام دادن. قرآن میگه بیرون کردن مردم از شهر و دیارشون، یعنی آواره کردن مردم، میگه که اخراجهم و اخراج اهلهی منها اکبر عند الله. بیرون کردن مردم از شهر و دیارشون، از کشتن مردم، یعنی اگه یکی دو تا پنج تا ده تا بکشن، این قابل تحمل تر از اینه که یه ملتی رو 100,000 نفر رو کمتر بیشتر آواره بکنن، زن و مرد و کوچیک و بزرگ، در بیابان، در صحرا، در سرما، در گرما. میگه بل فتنه تو اکبر من القتل، این فتنه است و این از قتل بدتره. یعنی چیزی که بدترین جرم در قرآن هست و از اون بدتر نمیشه، بارها حالا آیات فراوانی هم در قرآن هست، میگه این حرامه. و هو محرم علیهم اخراجهم، این حرامه. یکی از حرمتهای بزرگ حرمت مسکنه، حرمت امنیت، آسایش مردمه. این ماه محرم برای آموزش این حرمت هاست. خب اینا همه این حرمت ها رو شکستن، هیچ حریمی رو باقی نگذاشتن، خون مردم به راحتی ریختن، مثل گوسفند گردن میزنن، به رگبار میبندن، مجبور میکنن مردم میرو که قبر خودشون رو بکنن، همونجا رگبار میبندن، حتی زحمت به خاک سپردن کسانی رو هم به خودشون نمیدن، کنار آب همجوری به صف میان، دونه دونه گردن میندازن توی آب. این دو نوع در واقع اسلام سیاسی است. یکی که فقط دفاع از حق خود، خانواده خود، همفکران خود هست، کوچکترین تعرضی نداره، کوچکترین تجاوزی به دیگری نداره. شما تا آخر ماجرای حسینی در کربلا بخونین، برخلاف اونچه که احساس میکنند یا دیگران میگن، هیچ کدوم ابتکار عمل در تهاجم به دشمن نبوده، تماما دفاع بوده، تماما دفاع از حق خود و امتناع از این که زیر بار زور برن. تا آخر شما یک نفر نمیبینه که کسی ابتدای به تعرض یا تجاوز به طرف مقابل کرده باشه. این یه بودش که اصلا دو نوع برخورده، ما دو نوع جهاد داریم، یه جهاد دفاعیه، یه جهاد تهاجمیه. مطلقاً در کربلا ما جهاد تهاجمی نداریم، جهاد ابتدایی نداریم، تماماً دفاعه. دفاع هم کاملاً طبیعیه، خدا این حق رو به همه داده. اما مسئله دوم، مسئله بصیرته. بصیرت، تمام تلاش این آقایون و ادعاهاشونه که ما میخوایم شریعت رو پیاده بکنیم. شریعت رو هم اونطوری که خودشون فهمیدن درک میکنن. شما هیچ جا نمیبینید در نهضت امام حسینی، نهضت حسینی که گفته باشن من قیام کردم که شریعت رو پیاده بکنم، یعنی احکام و یعنی حدود و یعنی کیفرها رو. این آیه قرآن دستور به پیامبر اسلام میگه پیامبر اعلام بکن به مردم، قل هاذهی سبیلی، پیامبر بگو که راه من اینه. ادعو علی بصیرتن، من مردم رو بر بصیرت دعوت میکنم، یعنی بر مطالعه، بر بینش، بر شناسایی. انا و من تبعنی، هم من و هر کسی که تابع منه، پیرو به منه، باید بر اساس بصیرت دعوت بکنه. ما اجباری نداریم، فقط چشمها رو باید گشود، مردم رو باید آگاه کرد. راه من فقط بصیرت آگاهیه. خدا حتی نمیخواد کسی از خودش تعبدی اطاعت بکنه. خیلی شاید متفاوت باشه با اونچه که بسیاری از آقایون میگن. در قرآن عباد الرحمن رو معرفی کرده، 7 ویژگی از بندگان خدای رحمان آورده. یکیش اینه که اذا مر رو به آیتن لم یخر رو علیها سمن و امیانن، اینا وقتی با آیات خدا برخورد میکنن کر و کور برخورد نمیکنن، یعنی تعبدی دربست پذیرفتن. خدا دوست نداره کسی از خودش تعبدی تقلیدی بپذیره، دوست داره که انسانها بفهمن. در قرآن داستان ابراهیم آمده، میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایی به من نشون بده تو مرده رو چگونه زندگی میکنی. البته اینا برای فهم ماست، در قالب کلمات ما بیان شده. میگه مگه ایمان نداری؟ میگه چرا، ولی میخواد دلم مطمئن بشه. ولیکن لتطمئن قلبی، من یعنی خب اجمالا خب باور کردم خدا گفته، ولی دل من مطمئن نیست. خداوند یه راه حلی، آزمایشی براش قرار میده تا خودش درک بکنه، تجربه بکنه که چگونه ممکنه که یه چیزی که از دنیا رفته حیات مجدد پیدا بکنه. یه تجربه است. حالا من نمیخوام وارد این ماجرا بشم، داستان اون 4 پرنده بود در 4 نقطه مختلف گذاشتن و حالا داستانش مفصل و طولانیه، ولی اصل ماجرا اینه که یک انسان آزاده است. حتی راجع به قوم لوط، قوم همجنسواز لوط، قرآن نقل شده میگه که ابراهیم با ما مجادله میکرد، یعنی ابراهیم با خدا، اینا بندگان تو هستن، چرا اینا باید محکوم بشن؟ که در واقع خدا خودش رو در واقع به پاسخ او وادار میکنه که این عمل خودشونه، نتیجه کار خودشونه. ابراهیم صرف نظر بکن، عمل خودشون اونا رو معذب کرده، محروم کرده از یک سلسله نعمتهایی که میتونن داشته باشن، به خاطر تجاوز به زور به حقوق مردم و به مهمانان لوط و داستانش، همونم مفصله، نه دیگه امری مربوطه به خودشون بلکه تجاوز به حقوق دیگران. یعنی خدا اینا رو استقبال کرده، که میگه چقدر این راجب ابراهیم انه لحلیم اباه، این چقدر بنده حلیمه، چقدر با احساس با عاطفه است. یعنی خدا پذیرفته استقبال کرده که یک بنده شخصیت داشته باشه، حتی در برابر خدا با عقلش با خدا صحبت کنه، اگه عقلش چیزی رو نمیفهمه با خدا مطرح بکنه. اینا حرف من نیست، اینها سخن قرآنه که داره نشون میده شخصیت‌های برجسته چقدر با خدا صادقانه برخورد کردن، ریاکار نبودن که در دلشون شک و تردیدی باشه، در بست بگن بله قبول داریم به دروغ. صداقت اون انبیا در همین بوده که واقعیت اون چه که داشتن با خدا در میان میذاشتن. خب این مسئله بصیرته. کاری که داعش داره میکنه چیکار داره میکنه؟ آیا بصیرت جاهایی رو که گرفتن، مردمی رو که بر اونا سلطه پیدا کردن بالا میبرن، آگاهی به اونا میدن، یا فقط کلامشون پیامشون گردن زدنه و اینها رو هم مخصوصا تبلیغ میکنن، جلوی تلویزیون، توی فیسبوک، جای دیگه میذارن، به همه دنیا میخوان نشون بدن که النصر به رعب، نصرت پیروزی با ایجاد رعب و وحشته. ما میخوام بهتون نشون بدیم ما جدی هستیم، یعنی اهمیت خودشون و ابهت خودشون رو در ایجاد رعب و وحشت و ناامنی ایجاد کردن در دنیا میدونن. حالا تمام کارهایی که اینا کردن همش رو حربه تکفیره، هم با شیعیان می جنگن، هم با کردها اونا رو قبول ندارن، هم با مسیحی ها، هم با یزیدی ها، هم با گروه های خودشون، دعواهایی که در واقع بین خودشون هست. جالبه یک سخنی مرحوم مطهری که آشنا هستین بینندگان، یک کتابی به نام جاذبه و دافعه علی داره، یه بخشی درباره همین خوارجی، یعنی نمونه این داعش مسلکای امروزی، داعش منشهای امروزی، اینا سابقه تاریخی دارن. اسلام خودش قربانی این داعش ها بوده، هم خلیفه سوم توسط اینا کشته شد، هم خود علی توسط خوارج ترور شد. خوارج عین همین داعش ها بودن، داعشیان بودن، همون افکار. مرحوم مطهری، من یه 7-8 خط هست خدمتون بخونم، از زبان در واقع یک روحانی قضاوتش راجع به این خشک مقدس ها، ببینید چگونه بوده. میگه وای به حال جامعه مسلمین از آن وقت که گروهی خشک مقدس یک دنده جاهل بیخبر پا را به یک کفش کنند و به جان این و آن بیفتند. این همین کار داعش، راجب خوارج میگه ایشون. چه قدرتی میتواند در مقابل این مارهای افسون ناپذیر ایستادگی کند؟ اگر اینها پا بگیرند همه را به درد خود مبتلا خواهند کرد. همینطور که این القاعده پیدا شد، در اول چقدر بودن، حالا ببینین چقدر این میکروب رو سرایت دادن. و جهان اسلام را به جمود و ظاهرگرایی و قشریت و تهجری خواهند کشانید که کمر اسلام خم شود، که میبینیم چگونه امروز شده با این قشریگری ها، داعش مسلکی های درون کشور خودمون و بیرون کشور خودمون. بعد یک سخنی رو از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمودند پشت منو دو کس شکستند، یکی عالم متحتک، این علمای دینی، فقیهان، عالمانی که حدک حرمت میکنن، پرده ها رو میدرند به خاطر دنیا و مقام خودشون، هیچ حریمی و حرمتی و حقوقی رو بر نمیتابند، و جاهلون متنسک، جاهلانی که به مناسک چسبیدند، به ظواهر دین چسبیدند، ریاکاری میکنن در واقع. میگه این دوتا بزرگترین ضربه رو زدن بر اسلام، علمای دینی دنیا پرستی که هیچ حرمتی رو نمیفهمند، به راحتی دستور قتل و خون دیگران رو میدن، اسید پاشی به صورت دیگران رو میدن و هزاران کار دیگه، و اون جاهلایی که عامل این کارها هستن. در صفحه 161 از این کتاب جاذبه و دافعه علی میگه راجع به همین داعش مسلک ها: مردمی خشن، فاقد اندیشه عالی و احساسات لطیف انسانی، مردمی پست، برد صفت و اوباش بودند. اینها شمشیر زبان را به روی صاحبان فضیلت کشیدند، نه تنها شمشیر آهنینشونو، زبانشونم، تیغ زبانشون، شمشیر زبانشون رو هم روی صاحبان فضیلت گشودند. بازار تکفیر و تفسیق و نسبت بیدینی به هر صاحب فضیلت را رایج ساختند. آشناییم با این عملکردها، 30 چند ساله که این شیوه ها رو میشناسیم. خطر جهالت این گونه افراد و جمعیت ها بیشتر از این ناحیه است که ابزار و آلت دست زیرک ها قرار می گیرند و سد راه مصالح عالیه اسلامی واقع می شوند. همیشه منافقین بیدین مقدسان احمق را علیه مصالح اسلامی برمی انگیزند. آیا غیر از اینه؟ غیر از این امثال لباس شخصی ها، اینایی که عامل و مزدور کسانی میشن که یک اهدافی دارن، اینا مجری اونها میشند. مردمی اینها شمشیری میگردن در دست آنها و تیری در کمان آنها. میبینیم این داعشی ها چه سیاست های بین الملل رو دارن پیاده میکنه. خودشون حالا یا خبر دارن یا ندارن، در واقع دارن آب به آسیاب کسانی که دشمن میپندارند میریزن. ببینین دستور از کجا میگیرن، چه سیاست های جهانی رو اینا دارن احمقانه اجرا میکنند. مردمی تنگ نظر و کوته بین بودند، در افقی بسیار پست زندگی میکردند. اسلام و مسلمانی را در چهار دیواری اندیشه های محدود خود محصور کرده بودند. مانند همه کوته نظران دیگر مدعی بودند که همه بد می فهمند یا اصلا نمی فهمند. همگان خطا می روند. همه جهنمی هستند. غیر از اینه، هم با مسیحی ها، هم با شیعیان و هم با یزیدی ها، با همه در افتادن، همه رو دارن تکفیر میکنن. اینها رحمت خدا را محدود میکنند، خدا را بر کرسی غضب مینشانند. اینها سایر مسلمانان را مسلمان نمیدانند، ذبیحه آنها را حرام نمیشمارند، خونشان را مباح میدانند، با آنها ازدواج نمیکنند. خب این در واقع همینطور که عرض کردم نوشته مرحوم مطهریست راجع به همین تیپ آدم ها. حالا شاید به نظر بیاد که داعش چه ربطی به خوارج داره، این راجع به خوارج نوشته شده. اتفاقا وقتی خوارج هم کشته میشند، به حضرت علی خبر میارن که تو اون جنگ نهروان که راه انداخته بودن اینا از بین رفتن و سرکوب شدن. میگن خیر، انهم فی نطف الرجال یا فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، اینا در پشت مردان و در رحم زمان هستن، اینا را آینده بیرون خواهد داد. سیر اپو بهم زمان، اینا در آینده همچنان بیرون خواهند داد. یعنی اندیشه طالبانی، اندیشه داعشی، اندیشه خوارجی، اندیشه امثال این گروه های نصرت جبهت و نصره، نمیدونم القاعده، اینا همه از یک صنفن، یعنی یک طیفه. در هر آینی هم وجود داره، چه یهودیت، چه مسیحیت، چه اسلام، همه جا یه درصدی از مردم این چنین عمل میکنند، این افرادگری ها رو دارند. مهم اینه که قانون حاکم باشه جلو اینها رو بگیره، ولی اینا اگر جلوشون گرفته نشه، اینا آتشی به جان جوامه میندازن. اما امام حسین، اینا این چنین عمل کردن. امام حسین در شب عاشورا که آخرین در واقع لحظات و آخرین ساعات عمرشون هست، در تمام طول مسیر البته هیچ وقت هیچ کسی رو تکفیر نکردن. حتی برادرشون محمد ابن حنفیه که حاضر نشد به پیونده به دلایلی، خیلی با او نامه هایی که رد و بدل شده مهربانانه برادرانه است. با در واقع برادر دیگه شون ابن عمر ابن علی، یکی از فرزندان علی اسمش عثمان بود که در کربلا کشته شد، یکی هم عمر بود. حضرت علی برای رفع این اختلافات اسم فرزندانشون هم به نام خلیفه های سابق گذاشته بودن. اون هم نیومده، ولی میبینیم چقدر رفتار خوبی دارن. با اون شاعر انقلابی فرزدق، اونم نیومده نصیحت کرده، حاضر نمیشه بیاد در کربلا. ابن عباس پسر عم خود امام حسین، میبینیم هم از نزدیکان، از برادران، از نزدیکان، خیشاوندان، هم فکران، خیلی ها نیومدن، همراهی نکردن، ولی یک کلمه گله از اونا نمیبینین، تکفیر نمیبینین. حالا که با ما نیستید پس بر ما هستید، شما کافرید، شما مشرک هستید. حتی اون شب آخرم در واقع میگن اینا با من کار دارن، به یارانشون میگه من بیعت رو از شما برداشتم، شما شب تاریک برید، اینا با شما کاری ندارن، شما برید به خونه و زندگی خودتون برسید. یعنی حتی اونا رو هم تکفیر نمی کنن، برید، اینا همه هدفشون من هستم. چه تجلیلی از یارانشون کردن. و اون به اصطلاح سخنرانی که در اون شب عاشوراست که نقل شده، همه شکره، خدایا شکرت میگذاریم که ما را آگاه کردی، سپاس بر تو که به ما قرآن را آموختی، به ما بصیرت دادی. من عرضم تو این بند از عرایزم همین بصیرته. به ما ابزار شناخت دادی، سمع و بصر و فؤاد دادی، یعنی به ما قدرت بینایی دادی که ببینیم، بصیرت پیدا کنیم، گوش دادی بشنویم اقوال دیگران و عقل دادی تجزیه تحلیل بکنیم. تماما شکر بصیرته. از یه طرف میبینیم این داعشیان همش خشم و خشونت و زور و اجبار و تکفیره، از اون طرف میبینیم که یک سر مهر و مداراست، همش خدمت، در واقع محبت، عشق. نکته دیگه مسئله صداقت. این سومین مقایسه است که میتونیم بین این دو گروه بکنیم. در برابر صداقت عوام فریبیه، یعنی میتونن حاکمانی سوار بر موج احساسات دینی بشن، مردم رو فریب بدن، حالت پوپولیستی پیدا بکنن، مردم فریبی. صدق یکی از واژه‌های بسیار مهم قرآن. صدق تنها صداقت در گفتار نیست، صداقت در پندار و صداقت در کردار، و عمدتاً چنینه. قرآن کسانی را که جانشون رو در راه وطنشون، در راه اندیشهشون، دینشون دادن، میگه رجال صدقوا ما عهد الله علیه. اینا عملاً صداقت رو به نمایش گذاشتن، نه که راست گفتند، راست کردند، کردارشون راست بود. حالا نمیخوام وارد این مفهوم بشم. قرآن ابراهیم رو صدیق میدونه، یوسف رو صدیق میدونه. یوسف ایها الصدیق، آیا فقط راستگو بود یوسف، یا تمام حرکات و سکناتش، کردارش دلالت بر صداقت میکرد؟ اصولا صداقت یعنی انطباق اعتقاد و ایمان با عمل، به نسبتی که آدم بین اونچه که میگه و باور داره و عمل میکنه فاصله است، به همون نسبت نفاق در اندیشه است. صدیق کسی است که این دوتا با هم منطبق شده، همونطوری که باور داره فکر میکنه عمل میکنه. حضرت مریم رو هم قرآن میگه صدیقه، اونم تمام وجودش صداقت بود. داعش جالبه که ببینیم صداقتش در کجاست. شما هیچ یک از اون اسامی که میبینین اسامی راست نیست. چرا اسامیشون رو نمیگن این رهبران؟ برای اینکه سابقه ای ندارن، حسن سابقه ای ندارن. این سخن حضرت علیه تو اون مالک اشتر، میگه کسی رو انتخاب بکن به مالک اشتر که میخواد بره مصر حالا حکومت بکنه، وزرا، میگه در خانواده های با سوابق حسنه، و خود اینام گذشتهشون دلالت بر این بکنه خدماتی انجام دادن، یه کارنامه ای داره. من فقط اسامی اینها رو میخونم، شما با رهبرشون این ابوبکر بغدادی آشنا هستید. در خیلی از نوشته ها میگه ابراهیم، الابراهیم الحسینی الهاشمی البغدادی. ابراهیم که میگه میخواد وصل بکنه، ما به ابراهیم وصلیم. اسم ابوبکر که گذاشته که اسم خودش نیست، میخواد وصل بکنه این جنبششون رو به ابوبکر اولین خلیفه اسلامیه. وقتی میگه حسینی، میخواد بگه ما اون پرچمدار استقلال و آزادی، با اینکه شیعه نیستن ولی بالاخره اهل تسنن هم شیعه رو به عنوان نوه پیامبر احترام میذارن، میخواد وصل بکنه به اون طرف. وقتی میگه بغدادی، در واقع بغداد رو که یک کانون تمدن اسلامی بوده و به هر حال برای همه مسلمان ها معتبر بوده. وقتی میگه هاشمی، بعد از پیامبر گفتن خلیفه حتما باید از بنی هاشم باشه. تا دوران امپراتوری عثمانی همواره سعی میکردن که خلیفه ها یه ارتباطی با قبیله بنی هاشم داشته باشه که به پیامبر مرتبط بودن. حتی دوران امپراتوری عثمانی هم به خلیه شاهزاده ای که کودکی رو هم میرفتن به یه نحوی خودشون رو وصل بکنن. این اسم میگه که من اسمم ابراهیم ابوبکر الحسینی الهاشمی البغدادی، ولی اسمش هست اسم باقیش ابراهیم، عواد ابراهیم، علی البدری سامرایی، مال بغدادم نیست، مال سامره است. نه اسم حسین درش هست، نه هاشمی، نه بغدادی. فرمانده عملیات داعش در عراق یه سرلشکر پیشین صدامه، در قسمت اطلاعات امنیت صدام کار میکرده و در گارد ریاست جمهوری بوده. خب این سوابق معلومه دیگه، اگه بگن این چنینه. اسم باقیش از احمد عبدالله الهیالی، ولی گذاشته ابو مسلم، یادآور همون ابو مسلم خراسانی و از اون فرمانده ها که ابو مسلم فرزند اسلام. فرمانده اینها ظاهرن فرمانده شون در سوریه ابو بکر الشیشانیه، این هم اصلا ابو بکر نیست اسمش، اهل گرجستان. اسم واقعیش هست تارخان باترهیفیلی، این معاصره کوبانی، فرمانده اونجاست. سخنگوی رسمیشون که اعلام میکنن ابو محمد العدنانی، اینم اهل سوریه است، 27 سال است. اسم واقعیش تاها صبحی فلاح است. ابو محمد، ابو بکر، حسین، میبینید همش این فریب مردمه، این برای در واقع دور زدنه. میبینیم هیچ کدوم اینا نام واقعیشون رو اعلام نکردن، ولی در تمام اونچه که در کربلا میبینیم همش صاف روشن همه حقایق و آشکار و واضح دارن به مردم میگن ما برای چی داریم این کار میکنیم، و به هیچ وجه هم حاضر نیستن که کسی تا شناخت پیدا نکرده وارد این حریم بشه. همش با صداقت، ظاهر و باطن یکیه، درش نمایشی ریایی نیست. دو سه تا نکته دیگه بگم، وقت خیلی کم هست. یکی خرافات زدگیه با اتکای به روایات و قصه های تاریخی. چند روز پیش مجله اینترنتی این داعش رو دیدم، نامش دابقه، دابق با قاف. یه مقاله دیدم که وجه تسمیه اینو نوشته بود، دابق یه شهریه در سوریه، شمال حلب، 45 کیلومتری ترکیه است. اینا رفتن تو کتاب صحیح مسلم، میدونید اهل تسنن 6 تا کتاب دارن که میگن اینا صحیحه، اسمش صحاح سته است، صحیح های ششگانه. از اون تو یه حدیث در آوردن که گفته در آخر زمان یه جنگی میشه بین مسلمان ها و رومی ها، بعد دجال ظهور میکنه، دجال مردم فریب میده، بعد عیسی از آسمان ظهور میکنه، دجال میکشه. عین همون خرافاتی که از اول انقلاب ما داشتیم، که انقلاب خمینی وصل میشه به انقلاب امام زمان، و چقدر حدیث و روایت از کتابای قصه های تاریخی شیعه در آوردن، حتی شهرش، مکانش، ابتدا کجا پت میشه بعد کجا. عیناً این داعش رفته اینا رو الان در آورده، ولی در واقع با قرائت خودشون. داستان حالا اروپایی امروز به عنوان روم مطرح میکنن که از راه دریا به دابق حمله میکنن، مسلمان ها دفاع میکنن، اونا 80 تا گروه زیر 80 پرچم هستن که هر کدوم 12,000 نیرو دارن. اینا رو همه رو بحث کردن، حالا به این ائتلافی که کشورهای اروپایی دارن میگن، دارن الان به اون 80 میرسن، عیناً همونه. و چه خواهد و چه خواهد شد، همه اینا میگن که از دابق در اونجا این اتفاق خواهد افتاد. و الان کوبانی رو هم که معاصره کردن نزدیک دابقه. اتفاقا اجازه بدیم براتون بخونم، این از مبلغان گروه ابو سید البغدادی، این در صفحه فیسبوک خودش نوشته: آنچه در عین الاسلام نزدیکی دابق روی داده، عین الاسلام اسم همین کوبانیه، گذاشتن عین الاسلام، در واقع اینجا چشم در واقع اسلامه، از قرنها پیش برنامه ریزی و بشارت داده شده و بیهوده نیست این پیام ها. 80 کشور صلیبی خواهند آمد و آنها را شکست خواهیم داد. یعنی درست همون ماجراهایی که اسب سفید تو جنگ ایران و عراق می آمد و این آقای احمدی نژاد هر روز یک مسئله ای رو مطرح میکرد و همه رو بس میکردن، گره میزدن با قصه های تاریخی برای فریب مردم، سوء استفاده از یه روایات و احادیثی که بگن ما در واقع همون مژده هایی است که داده شدیم. عیناً دارن اینا این کار رو الان میکنن. در حالی که برعکس میبینیم اونچه که امام حسین در ارتباط با مردمشون گفتن چقدر صادقانه است. بذاریم من بعضی از این نکات رو خدمتون بخونم که چقدر میگه: بار خدایا تو نیک میدانی که آنچه از ما سرزده، یعنی این قیامی که انجام دادیم، این رقابت برای رسیدن به قدرت نبوده، دنبال مال دنیا نبودیم، خواستیم در شهرات اصلاح بکنیم، شهرهای تو رو آباد بکنیم، اصلاح بکنیم، بندگان ستم زدت رو امنیت ببخشیم، به قوانین و این نظامات تو عمل بشه. حالا مفصله، یه جای دیگه میگه نیلم اخرج و عشرن ولا بترن، من خروج نکردم که شر را بندازم، فتنه را بندازم، برای به قدرت نبوده، تنها انگیزه من اصلاح برای جامعه هست، میخواهم اعتراض بکنم به انحرافات، در واقع همون چیزی که تو زمان ما میبینیم، سوء استفاده ها، دزدی ها، غارت ها، جنایت ها، میخوام مطابق سیره پدرم علی و جدم عمل بکنم. به روشنی داره مسائل رو برای مردم بیان میکنه. حالا مفصل از این به اصطلاح نکاتی که در بخش های مختلف این جنبش وجود داره، من دو تا نکته مقایسه دیگه هم خدمتون عرض کنم. تمام این تلاش داعش برای پیاده کردن شریعت، به زور شریعت رو میگه خداوند شریعتی فرستاده، بی خودی که نفرستاده، این که رو زمین نباید بیاد، شریعت باید پیاده بشه. ما هم در واقع شناختیم، ما هم اجتهاد کردیم، ما مجتهدیم، شناختیم، هر مجتهدی هم باید به اجتهاد خودش عمل بکنه. ما وظیفه داریم که شریعت رو پیاده کنیم، چون وظیفه دینی داریم، همه مردم دنیا هم در برابر ما قرار بگیرن، ما با شمشیر باید بجنگیم تا این توحید و این شریعت رو پیاده کنیم. تمام کارهای ما، از خانه نشین کردن زنها، از گردن زدنها، از همینا رو هست، همه اینها برای پیاده کردن شریعته. این یه دیده. یه دیده دیگه هم آگاهی دادن به مردمه. مردم رو در واقع میاد میگه که در برابر زور و ستم قرار بگیرید. یک بار ندیدم از سخنان امام حسین به خاطر پیاده کردن شریعت گفته باشه من آمدم این کار رو بکنم. حجاب ها رفته کنار، مردم نماز نمیخونن. در برابر یزید عمدتاً در واقع اون چی که داره مطرح میکنه اینی که اونها دارن انحراف ایجاد میکنن تو جامعه. یکم مسئله خشونت، خشونت و مداراست که به هر حال اینا، این جنایت هایی که کردن برای همه روشنه، همه میبینیم هر روز یه خبری از این خشم و سبائیت و بربریت داریم میبینیم. در جنبش کربلا هم همه شاهد بودین که وقتی که برای اولین بار سپاه هور جلوی امام حسین رو گرفت، ابتدا امام حسین و یارانش به یک منطقه سوق الجیشی مهم می رسیده بودن، به چاه آب که در اون موقع از نظر جنگ خیلی مهم بود در عربستان که آب نبوده. یارانش میگن خب ما در اینجا قرار گرفتیم، سپاه وقتی دشمنو می بینن میگن که خب ما برتریم چون به آب دسترسی داریم. امام حسین میگن نه، آب مال ما نیست، آب نعمت خداست، متعلق به دوست و دشمنه. اونا رو دعوت میکنن که بیان هر چی میخوان آب بردارید، و خود امام حسین با مثلا دست خودشون به حتی اسبهای اونها آب میدن با سطلهایی که اونجا بوده. آنچنان تحت تاثیر اونا رو قرار میدن که همین هور ابن یزید ریاهی که فرمانده دشمن بوده، در روز دهم خودش منقلب میشه، زیر و رو میشه، فرمانده دشمن میپیونده به سپاه امام حسین، هم خودش و هم پسرش در حمایت از امام حسین کشته میشن. یعنی این یک تفاوت بزرگه که به زور دیگران رو به شریعت باید وادار کرد یا با حسن اخلاق و رفتار و ایمان و ادب و رعایت حرمتها انسانها رو به این حقایق آشناشون کرد. و امام حسین موفقیت بزرگش این بود که با رفتار خودش دشمن رو جذب کرده، تحت تأثیر قرار داد، و بعد از اون هم این تجربه در طول تاریخ به یادگار موند. با تشکر از توجه شما و با امید و آرزوی بهره‌گیری هرچه بیشتر از این سنت‌های نیکوی بزرگانی که راه درست مبارزه در راه حق رو به ما آموختند و با آرزوی ابطال این ادعاهای خشونتبار امثال داعش. ممنون و متشکر هستم. در پناه لطف خدا باشید.